به نام خدا. قبل از اینی که بحث امروز رو شروع بکنیم، من بر خودم لازم میبینم که یه اعترافی رو خدمت شما دوستان داشته باشم، دوستانی که جدید تشریف آوردید و الا دوستان قدیمی در جریان این اعتراف من هستم. من جزء خوشبخت‌ترین انسان‌های روی کره زمین هستم به لحاظ اینی که معلمم. واقعا معلمی یه پدیده است که با تمام سلول‌های مغزم اون رو دوست دارم و گاه و بیگاه در کلاس‌های دانشکده گفتم بچه‌ها گاهی بعضی معلم‌ها میگن که ما رو خیلی اذیت نکنید، ما چون کار دیگه ای نداشتیم و گیرمون نیومده اومدیم معلم شدیم، اذیتمون نکنید اینها. اما من بهترین لحظات زندگیمو پای تخته و گچ و تخته پاک کن و حالا هم وایت بورد گذروندم. واقعا خوشبختم به لحاظ اینه که معلمم و خوشبختی من اونجای مضاعف شده که من همواره در طول حدود 20 سالی که معلم بودم با دانشجویان خودم رفیق شدم و بعضی از شماها اینجا گواهای زنده و پویا و درجه یک این موضوع هستید. بعضی از شماها در دانشکده فن مهندسی من در خدمتتون بودم که از اون زمان تا الان حدوداً 10-12 سال میگذره. دانشجویان قدیمی تری هم دارم که از دانشکده معماری یا دانشکده های دیگه در تهران در جاهای دیگه که واقعا دوست من هستن و واقعا دوستشون دارم. همیشه هم گفتم که من جزو کسانی هستم که خداوند این موهبت رو داده که با دانشجویان خودم رفیق بشم. و خب اونهایی که امروز جدید تشریف آوردن با یه معلمی برخورد میکنن که هیچ موقع دست از سر دانشجوهاش در نمیداره، سالهای زیاد با هم رفیق هستند. حالا حتی اگر خیلی از دانشجویان من الان ایران نیستم، با امکانات امروز همیشه در تماس، همیشه باعث خوشحالی من و باعث انرژی من. فصل بهار فصل انرژی هست برای من. یه علتش اینه که خب طبیعت در این فصل خیلی پر انرژی هست و طبیعتاً ما هم از او انرژی میگیریم. یه علتش هم اون پیام‌های تبریک و تلفن‌های دانشجویای من هست. واقعاً همه اونهایی که قدیمی هستن، آقای مشکینی جزء قدیمی‌ترین دانشجویان منه، میخنده. همه می‌بینن من سال که میگذره عوض اینی که مسن‌تر بشم، عوض اینی که کم انرژی‌تر بشم، بسیار پر انرژی‌تر، اکتیو‌تر و درجه یکتر از سال گذشته هستم. یه علتش همینه که این بچه های من از گوشه و کنار دنیا و ایران مرتب به من تلفن بزنن، حالا احوالی میکنن و اون حالا احوال واقعا حالا احواله، یعنی واقعا حالات من رو خیلی دقیق تنظیم میکنه و اگر کمی و کاستی هم بوده در سال گذشته تو همون سال میمونه و سال نو با یک انرژی نو و با یک تمیزی روح قشنگتری شروع میشه. و امیدوارم که در جلساتی که من در خدمت شما باشم این انرژی رو بتونم به شما هم منتقل بکنم و براتون آرزو میکنم که لحظات پیش رو در سال آینده لحظات بسیار پربار و درجه یک و قشنگی باشه. خب با این مقدمه میریم سراغ این بحث که ما گاه و بیگاه لابلای درس هایی که اینجا داریم، مباحثی که در خدمت دوستان عزیز داریم اینجا، صحبت روانشناسی اگزیستانسیال کردیم که جزء مدرن‌ترین روانشناسی هاییست که دنیا و به صورت مشخص اگر بگیم در امریکا روی این روانشناسی کار میشه، هم به لحاظ سیستم آکادمیک خیلی داره به این روانشناسی عنایت میشه و مورد توجه هست، هم یه سری درمانهای بسیار بسیار خاص و خوبی با این روانشناسی آغاز شده که خب واقعا شگفتی های آفریده. ما گاه و بیگاه صحبت این روانشناسی رو داشتیم. خب دوستان هم بنابرای عادت همیشگیشون که این لطف رو به من دارن، خب میخواستن که بیشتر آشنا بشن، بیشتر در جریان قرار بگیرن که این روانشناسی چه نوع روانشناسیه، با روانشناسی معمول چه فرقهایی میکنه، چه تفاوتهایی میکنه اینا. و من گاه و بیگاه تفره رفتم، گفتم نه حالا زمانش نیست، حالا فرصت مناسب تری پیش بیاد، زمان مناسب تری پیش بیاد. یه علت اینی که نمیخواستم این کار را انجام بدم، واقعیتش این بود که متاسفانه با کمال تأسف زیادی از حقیقت‌های دنیا در ایران حالت بیزینس پیدا می‌کنه، حالت معامله پیدا می‌کنه، با انگیزه مالی و مادی تعقیب میشه و شما می‌دونید که این جزء قواعد مسلم دنیای علم و دنیای آکادمیک هست که اگر شما گرانمایه ترین اطلاعات و گرانبهاترین اطلاعات رو به انگیزه مسائل مادی تعقیب بکنید، حد اگر ضربه‌ای که به اون اطلاعات میخوره اینه که دیگه از اون موضع خاص خودش در میاد. اگر گرانمایه ترین باورهای بشری رو شما به انگیزه مالی بخواید تعقیب بکنید و صرفاً انگیزتون مالی باشه و بخواید با اون برخورد مالی داشته باشید، اون از اون حالت خودش در میاد. و با کمال تأسف عرض بکنم گاهی حالت سرگرمی میگیره. الان شما ببینید در جامعه‌ای که ما درش زندگی میکنیم، پاره ای از اطلاعات به هر دلیلی، من به دلیلش کار ندارم، از بدنه یک آناتومی آکادمیک خیلی دقیق جدا شده و بعد اومده حالت انگیزه مالی گرفته، بیزینس گرفته و باعث داره کارهای مالی انجام میشه، دیگه حالت سرگرمی پیدا کرده. توجه میکنید دوستان قدیمی من از به اصطلاح دانشکده معماری امروز اینجا حضور دارن. من سالها پیش، حدود 7-8 سال پیش که در دانشکده معماری مشهد درس میدادم، دوستان من خیلی از من میخواستن که من سایکوسایبرنتیک رو تدریس بکنم. اون زمان یه دلیلی که براشون میآوردم که نه فعلا این کار رو من نمیکنم همین بود که شاخه‌هایی از سایکوسایبرنتیک جدا شده بود در جامعه ما، بدون اینی که اون تبه اصلی مطرح بشه، اون به اصطلاح بیس اصلی جریان مطرح بشه، به صورت کتاب در اومده بود، به صورت جزوه در اومده بود، حالا چه ترجمه شده بود، چه توسط بزرگانی تألیف شده بود، کلاس‌هایی گذاشته می‌شد اینها. من اون زمان دلیلم این بود که اگر من بیام سایکوسایبرنتیک رو درس بدم، خب دوستان متوجه میشن، دانشجویان من متوجه میشن که بابا اون چی که در جامعه ما اینقدر سبک، اینقدر بد، اینقدر به حالت بیزینس داره باش برخورد میشه، این ریشش یک علمیست به نام سایکوسایبرنتیک، یعنی علم برنامه نویسی مغز انسان. وقتی که شما برنامه نویسی مغز رو بلد باشید، چون این 14 میلیارد سلول هم برنامه پذیره هم برنامه نویس، خب میتونید برنامه های متفاوت بهش بدید. اما اول باید برنامه نویسی مغز رو بلد باشید. با اینی که من بگم که مثلا من باید ادای آدم های پولدار رو در بیارم، آدم پولدار نمیشه. با اینی که من بگم ادای آدم های موفق رو در بیارم، یا به خودم تلقین بکنم که من اعتماد به نفس خوبی دارم و و و، اینها اتفاق نمیفته. مرد احتیاج به فضا داره برای هر برنامه نویسی. شما ابتدا باید اون فضا رو بهش بدید و بعد یاد داشته باشید که اون برنامه رو بنویسید و به مغز بدید که اون در برنامه های جزئی رو بر اساس اون ارائه بکنه. منتها در جامعه ما کتاب اومد، چگونه موفق بشیم، چگونه دوست پیدا کنیم، چگونه پولدار بشیم، NLP و و و و و و و عناوین متفاوت. من هیچ وقت این کار رو نکردم. اخیراً یعنی نیومدم سایکو سایبرنتیک رو، در تهران تدریس کردم که قوقایی به پا کرد و اینها، ولی خب مشهد این کار رو موفق نشدم و نخواستم هم این کار رو بکنم. اما اخیراً دیدم که با بعضی از مسائل روانشناسی اگزیستانسیال داره دقیقاً همین اتفاق میفته. باز یه ادعایی به هر دلیلی، دلایلشون به خودشون مربوطه و من نمیدونم اون دلایل بده، نمیدونم خوبه، یعنی واقعاً نمیدونم اون دلایل چیه، به هر دلیلی باز از بدنه این روانشناسی مدرن امریکایی میان یه چیزایی رو جدا میکنن، شاخه هایی رو جدا میکنن و باش بیزینس انجام میشه، حالا به گونه های متفاوت اینها. و من بازم این باعث نشد که من این کار رو بکنم و روانشناسی اگزیستانسیال رو معرفی بکنم. این قسمتش خیلی برای من بد شد، یعنی احساس کردم چقدر داره اتفاق بدی میفته، که دیدم که یه جریاناتی تحت عنوان مثلا تمرین‌های عملی داده میشه، یه سه روز مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم در یه جاگه و هم جمع بشیم و و و و و و و این مسائل که دیگه مطرح شد، دیگه واقعا حوصله من سر اومد. آخه چرا ما باید اینقدر تخصص داشته باشیم که با عالی ترین رهاوردهای آکادمیک انسان اینقدر جابرانه و جاهرانه برخورد بکنه؟ برای اینی که من تولید درآمد بکنم، حتی از ناحیه تدریس، راه‌های بسیار عالی‌تر، شرافتمندانه‌تر و قشنگ‌تری وجود داره. چرا من باید یک عده رو مشغول یه سری از جریانات بکنم بدون اینی که اصل اون جریان رو بیان بکنم؟ من اصلا موافق مخالف با NLP نیستم، اما یک معلم NLP باید بیاد بگه بابا این شاخه ای از سایکو سایبرنتیکه و سایکو سایبرنتیک یعنی این کار رو میکنه، این کار رو میکنه، شاخه های متفاوتی داره، یکیش هم این شاخه است. حالا کسی میخواد از اینجا پولدار بشه، خب بشه، من که مخالف نیستم. میخواد موفق بشه، خب بشه. میخواد فلان کار رو بکنه، خب بکنه. اما برای دنیای آکادمیک انسان و برای رهاوردهای اندیشه پژوهی انسان باید حرمتی قائل بشه. با هر چیزی نباید هر کار کرد. البته ما در فضای زندگی میکنیم که با معنویات هم پول در میاریم، حالا دیگه چه برسه به مبانی آکادمیک انسان. میشه با مبانی آکادمیک، مبانی رشد انسان. یه وقتی من به بچه ها میگفتم گویا ماکس پلانک فیزیک کوانتوم رو بحث کرد و پدید آورد برای اینی که من پول دار بشم، توجه میکنید چی میگم؟ انواع و اقسام سوء استفاده هایی که از فیزیک کوانتوم میشه. همون سالی که من در دغدغه این جریان رو داشتم، تهران بودم، می اومدم مشهد، بعضی از شماها تشریف می آوردید در اون مؤسسه پویش در پوسنگی. من 13 روز عید و فیزیک کوانتوم تدریس کردم، فقط به خاطر اینی که جلوی این سوء استفاده ها رو بگیرم و یه مقداری مانع از این سوء استفاده ها بشم و نگذارم این استفاده ها بشه، این سوء استفاده ها بشه. از هر چیزی سوء استفاده بشه من خیلی دردم نمیاد، اما اگر از مبانی آکادمیک انسان و مبانی علمی سوء استفاده بشه واقعا دردآوره. به این لحاظ من الان فیزیک روانشناسی اگزیستانسیال رو معرفی میکنم که این روانشناسی چیه، چه مباحثی درش طرح شده، چه کارهایی داره برای انسان امروز میکنه. البته این اعتراف رو هم دارم که ما در فضای زندگی میکنیم که حتی با روانشناسی های مدرن قبل از اگزیستانسیال هم اصلا آشنایی نداریم. زمانی که من دانشجوی آقای دکتر ساعتچی که این دو جلد کتاب نرمان رو ایشون ترجمه کردن و جزء کتاب هایی که در دانشگاه در مقطع فوق لیسانس تدریس میشه، زمانی که ما شاگرد آقای دکتر ساعتچی در تهران بودیم، ایشون اولین جلسه یا دومین جلسه مقطع فوق لیسانس که تشریف آوردن کلاس، کتابای نعمان رو آوردن که خودشون ترجمه کردن و تو بازارام هست، گفتن این کتابا مال 30 سال پیشه. در اون زمان ترجمه گفتن اینا مال 30 سال پیشه. و ولی تو ایران همینا داره تدریس میشه. منم مجبورم همینا رو به عنوان روانشناسی به شما درس بدم، اما من که مترجم این کتابم میگم اینا مال 30 سال پیشه. حالا اون زمان که ما دانشجو بودیم اینا مال 30 سال پیش بود، هنوز اینا کتابای پایه و داره تدریس میشه. گویا علم در هر یک هزارم ثانیه رشد نمیکنه. روانشناسی که امروز در دنیا مطرحه با اون چی که ما به عنوان روانشناسی میشناسیم از اینجا تا کره ماه فاصله داره. حتی روانشناسی های غیر اگزیستانسیال، روانشناسی های بسیار بسیار معمولی پیشرفته در دنیا وجود داره. همیشه این سخن رو از من یادتون باشه، علم به لحاظ تجربه پذیریش و به لحاظ اینی که باید اثر عینی و مشخص در زندگی انسان داشته باشه ابدا نمیتونه متوقف باشه. تجربه یه چیزیه که در هر یک هزارم ثانیه انسان داره تجربیات جدید میکنه. پس علم که تجربه تذیریست نمیتونه ثابت باشه. جدا از اینی که علم رو ما فقط برای اینی که یافته های مغزیمون رو زیاد بکنیم که نیست، برای اینی که در زندگی ازش بتونیم استفاده بکنیم. پس علم با پدیده ایست که هم در صحنه زندگی هم در صحنه تجربه پذیری و دنیای تجربه پذیری مجبور متحول بشه، مجبور مرتبا نو بشه. پس روانشناسی هم که یک علم مرتبا نو میشه و نقاط عطف بسیار بسیار عجیبی رو گذرونده. خب حالا ما میریم سراغ روانشناسی اگزیستانسیال و این رو واقعا معتقدیم که ما داریم یه پرش انجام میدیم. حالا قبلیاش هم خیلی مدرنا رو نمیشناسیم، ولی حالا به همون دلایلی که عرض کردم میریم سراغ این. منتها یه نگاهی به جدیدترین نگاه های روانشناختی قبل از اگزیستانسیال ما باید داشته باشیم. اگر نداشته باشید ابدا متوجه اگزیستانسیال نمیشیم و عظمت این روانشناسی و معجزه‌ای که در جهان امروز کرده رو نمیفهمید، سوء استفاده هاشم نمیفهمید. اگر ما روانشناسی اگزیستانسیال رو بدون یه مقداری مقدمه قبلی بخوایم بشناسیم طبیعتا دچار مشکل میشه. پس اجازه بدید و اینو بر من ببخشید که به جای اینی که مستقیم از خود اگزیستانسیال شروع بکنم، از یک نهله فکری روانشناختی قبل شروع میکنم که یه مقداری مباحث قبل رو هم ما بشناسیم و بعد مقدمه باشه همون شناخت بیاد به جریان روانشناسی اگزیستانسیال ختم بشه. اگه الان من یه سوال خیلی ابتدایی از حضور شما داشته باشم که روانشناسی علمه دیگه، مثل هر علمی از یه موضوعی صحبت میکنه، موضوع روانشناسی چیه؟ طبیعی ترین جوابی که از شما میشنوم این هست که خب راجع به روان انسان صحبت میکنه دیگه، خب اسمش هم از روانشناسی دیگه. خب اگر من باز خواهشم رو تکرار بکنم که روان چیه؟ خب میگید همون روح دیگه، روح، روان، اینها، یا یه سری مسائل مثلا دور از دسترسی که به عنوانهای متفاوت از جمله مابعد و طبیعه، متافیزیک، اینجور چیزها میشناسید، اینا میگید خب حتما از این مباحث صحبت میکنم. اگر من بر اساس همین فرمایش شما برم جلو و بر اساس همین نگاه شما برم جلو، یعنی روانشناسی از روان انسان، از مسائل روح اینها مثلا بحث میکنه و صحبت میکنه، اینها ما مردمانی هستیم که معتقدیم که انسان دارای روان و روح جاویده دیگه. یعنی درسته ما جسممون در یه زمان معینی رو به تلاشی خواهد گذاشت و از بین خواهد رفت، اما ما معتقدیم که روان یه پدیده جاویده دیگه و اصطلاحاً ما جزء متافیزیسیان های دنیا هستیم. متافیزیسیان ها در مقابل ماتریالیست ها، اونها معتقد به یک اصول جاویدی هستند. حالا در بین متافیزیسیان های دنیا موارد جاوید و مصداق های جاوید فرق میکنه اینا، اما کلن یه نگاه متافیزیسیانی نگاهی است که به یه اصول پایه جاویدانی از جمله روح انسان معتقده. خب اگر روانشناسی بنا به نگاه شما از مسائل فراحسی صحبت میکنه، از مسائل روانی صحبت میکنه، از مسائل روح صحبت میکنه اینا، خب ما مردمانی هستیم که متافیزیسیان هستیم، روح رو جاویدان میدونیم، بهش فوق‌العاده احترام میذاریم، دلواپسش هستیم، نگرانش هستیم اینا. پس بنابراین باید روانشناسی بین ما خیلی مقوله معروف و شناخته شده و معتبر و مهم می باشه، در حالی که عملا اینجوری نیست. تو جامعه مدرن وقتی که یه مسئله به نام آپیش می اومد، فرد می رفت سراغ یه روانشناس، روانکاو، روانپژوه و اینجور چیزها. تو جامعه ما هم سراغ رمال و فالبین و چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی، اینا رو من ابدا بهش کار ندارم و نمیخوام به این مسئله بپردازم. دوستان، ما مردمانی هستیم که به دو دلیل به روانشناسی بی‌اعتنا هستیم. دو دلیل بسیار مشخص داره. اولا اینی که روانشناسی رو نمیشناسیم واقعا. نمیدونیم اصلا روانشناسی چیه، لذا تو جامعه ما اصلا مشخص نیست روانکاو فرقش با روانشناس چیه، با روانپژوه چیه، توجه میکنی؟ اصلا اینا مشخص نیست. گاهی شما برای یه مسئله به یه روانکاو مراجعه میکنید، در حالی که ابدا نباید به اون مراجعه، باید به یه روانشناس. مثل اینه که سرتون درد میکرده به یه دندون پزشک، بالاخره دندون پزشکم چهار تا مسکن رو میشناسه دیگه، توجه میکنه؟ ولی برای سردرد اصولی شما واقعا نباید به دندون پزشک مراجعه بکنید. بله، اونم دوره طب عمومی رو گذرونده، بالاخره از پس شما بر میاد یه نسخه میتونه بنویسه، ولی شما خلافتون با این توجیه نمیشه. حالا ما چرا روانشناسی رو نمیشناسیم؟ افسردگی های پنهان رو که ما اصلا نمیشناسیم. توجه، اگه کسی بگه 90% مردم جامعه ما چندین سال افسردن و نمیدونم دلیلش چیه، میگیم نه بابا، تو این جامعه عروسی هست، جشن تولد هست، بزن و بکوب هست، چهارشنبه سوری هست، افسردگی چی چیه؟ خب اصلا نمیدونیم افسردگی یعنی چی. توجه میکنید؟ حالا باید افسردگی به یک حد خیلی بالا و زیادی برسه که اطرافیان فرد دچار وحشت بشن دیگه، توجه میکنید؟ که این دیگه واقعا داره از رده خارج میشه. ما حالا بریم سراغ روانشناس. نگاه کنید، یه مشکل اساسی فرهنگ ما اینه که ما تا وقتی که دچار مشکل نشیم اصلا روانشناس رو کارش نداریم، سراغش نمیریم، روانپژوه رو اصلا سراغش نمیریم، کارش نداریم، مطالعه روانشناختی برای خودمون رو اصلا ضرورتی درش نمیبینیم. چرا؟ چون احساس میکنیم هنوز اونقدر مشکل حاد نشده که، بزرگ نشده که، مسئله اونقدر به اصطلاح قابل توجه نیستش. در قالب‌های امروزی هم به برکت همین سوء استفاده‌هایی که عرض کردم، روانشناسی یه حالت سرگرمی شده. طرفی که یه سه روز آدم یه کلاسی شرکت میکنه، یه جای دور هم جمع میشن، یه حرفایی میزنن، یه تلقینایی میکنن، چشی بسته میشه، چشی باز میمونه، یاوری میاد و یاوری میره و از این مسائل. خیلی قشنگ سرگرمیه. فرضی آدم خوشش میاد. تو جامعه ای که از در و دیوار غم و افسردگی و ناراحتی میباره، حالا سه روز هم آدم توی باخترهای جایی کنار هم جمع بشه، از این اداها در بیاره، مگه بده؟ هم دیگر رو بغل کنیم، بخندیم، گریه کنیم، حالا اگه جای دیگه نمیتونیم گریه کنیم، اونجا گریه کنیم. آقا این کارا بده یا خوبه؟ من اصلا کار ندارم بده یا خوبه، ولی اینا ربطی به روانشناسی نداره. اینا یه مسائل دیگه است. محترمانه ترین تعبیری که میشه کرد اینه که از بدنه دانش های بشری یه چیزای جدا شده تا بیزینس بشه، تا پول باش در بیاد. حالا درست یا غلطش هم من کار ندارم. دوستان، شاید دنیا هم با روانشناسی همینجوری برخورد میکنه، شاید اونا هم همینجوری نگاه میکنن. ببینیم دنیا با روانشناسی برخوردش چی جوره، برخوردیه که ما داریم یا متفاوته. میخوایم روانشناسی های قبل از روانشناسی اگزیستانسیال رو به عنوان مقدمه بشناسیم. خب ببینیم دنیا با روانشناسی چه کار میکنه. قطعا نظر دنیا نسبت به روانشناسی با نظر ما متفاوته. چرا؟ چون تعریف زندگی نزد دنیا با ما متفاوته. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. روانشناسی یکی از پایه‌ای‌ترین دانش‌های آکادمیک انسان در مفهوم سازی و مفهوم گیری زندگی. مردمانی که زندگی رو یه چیزی معنا میکنن متفاوت با ما، دقیقا تفاوت رو شما تو روانشناسی و برخورد با روانشناسیشون میبینید. دنیا زندگی رو چی میدونه؟ برای اینی که بدونیم از نظر دنیای مدرن زندگی معناش چیه، اول زندگی رو بین خودمون معنا کنیم. ما زندگی رو چی میدونیم دوستان؟ اون عبارت‌های فلسفی، جادویی، احساسی که به درد حالت‌های رمانتیک می‌خوره، اشک آدم رو در میاره رو من عرض نمی‌کنم. زندگی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم، اون عبارت‌ها مال دنیای فلسفه و دنیای سرشناسی و دنیای رمانتیک هاست و خیلی هم قشنگه. اون تو زندگی، اونی که ما باهاش درگیریم واقعاً، من با خانومم، خانومم با من، شما با همسرتون، شما با دوستتون، همکلاسیتون و و و و با کارمون، با ادارمون، با شغلمون، با تنفسمون در جامعه. زندگی در معنای عینی، نه در معنای کتابی، برای ایرانیان صحنه جنگ، صحنه نبرد. هممون داریم در این صحنه نبرد تلاش میکنیم که ما پیروز میدان باشیم، مغلوب میدان نباشیم. شما ببینید به نوع‌های متفاوت، از خودم شروع میکنم تا آخرین نفری که در این کلاس تشریف داره، هممون تصورمون اینه که زندگی صحنه جنگه. لذا ببینید چه اصطلاحاتی ما به کار میداریم در وقتی که میخوایم راجع به زندگی صحبت بکنیم. هممون تصور میکنیم ما تو پیکاریم، توجه میکنیم داریم با همدیگه میجنگیم. من با خانومم، خانومم با من، مرد سالاری داریم، زن سالاری داریم، حقوق تساوی داریم، حقوق کودک داریم، کودک سالاری داریم. اصطلاحاتی که دیگه بیشتر از این نزدیک نمیشن، به لحاظ اینی که دیگه بد میفهمیم تو خونه ما چه خبره. مادر شوهر و عروس داریم، عروس و مادر شوهر داریم، عروس و مادر شوهر و دوماد داریم. اصلا میفهمید اینا یعنی چی؟ معانی اینا یعنی چی؟ فقط من یک اشاره میکنم. تمام مادر شوهران امروز عروسان دیروزن و تحت نزاع مادر شوهر دیروز بودن. چرا همون بلایی که سر خودشون اومده سر عروس امروزی در میارن؟ چرا؟ چون اصلا صحنه صحنه نزاعه، پیکاره. توجه، تو پیکار یا باید بزنی یا باید بخوری دیگه، نزنی میخوری. همه ما تو دنیامون اینه. من اگر سر زنم و کلا نذارم، زنم سر منو کلا میذاره. اگر رو بهش بدم پر رو میشه، اگر او به من رو بده فردا زیر سرم بلند میشه و و از این اصطلاحات عجیب و غریب. توجه میکنه چی میگه؟ جاری با جاری، زنداداش با نمیدونم، این اصطلاحات هم خیلی من بلد نیستم، اگه اشتباه گفتم به هم نخندید، توجه میکنه. اما ببینید تو مغازه میریم، قطعا میدونیم میخواد سرمونو کلا بذاره. چرا اینقدر ما چونه میزنیم؟ چون یقین داریم میخواد سرمونو. شما اروپا تشریف برد، اونایتون که رفتید، اصلا تو فروشگاه های زنجیره اروپا میشه چونه زن؟ اصلا معنایی برای چونه زدن هست؟ اگر میگه این 2 سنت قیمتشه، دقیقا این قیمتشه که 2 سنته. میخواید بخرید، نمیخواید نمیخرید، ولی میدونید دروغ نمیگه. چرا؟ نه اینه که ما آدم های دروغ بود، ما اصلا تو صحنه جنگیم، یا باید بزنیم یا بخوریم. ما وقتی که وارد یه مغازه برای خرید میشیم با سپر وارد میشیم. سپر همواره مرئی نیست، گاهی نامرئیه. من سپر چونه رو میبرم برای چی؟ برای که میدونم. خود مغازه دارم میگن، میگن خانم جای دیگه که اینو به شما گفته 700 تومن، 200 تومن اضافه گفته، قیمت واقعیش 500 گذاشته که شما چونه رو بزنید 200 تومن هم کم بکنه. نگاه کنید چقدر قواعد جنگ و قشن بلدی. از این مراسم قبل از ازدواج که دختر خانوما و آقا پسرا با هم صحبت میکنن گرفته تا صحنه خرید عروسی و و و، حالا که دیگه لطف خداوند تبارک و تعالی مجالس ترحیممون هم مجالس جنگه. سر فیلم برداریش، سر تزیین خرماش، سر این که کی بیشتر گریه کرد، کی کمتر، کی باباشو بیشتر، و برید جلو. اگه من بخوام بیام تو این جریانات، اون موقع متوجه میشید که ایران به ظاهرن صحنه صلحه، ولی واقعا صحنه جنگه. هممون با هم داریم میجنگیم، دانشجو با استاد، استاد با دانشجو. و و چرا صحنه جنگه؟ چرا؟ چون اصلا زندگی از نظر ما یعنی پیکار، زندگی پیروز و مغلوب داره. میگیم فلانی آدم بسیار زرنگی درجه یک، زندگیشو نگاه کن. یعنی این پاشو گذاشته روشینه 4 نفر اومده بالا، فلانی هم آدم خنگ بی خودیه. برای چی؟ برای که 4 نفر پاشونو گذاشتن رو سر این بدبخت اومدن بالا. ببینید اصلا زندگی ما اینجوریه. خب بیشتر از این دیگه نمیخوام زندگی رو برای خودمون معنا بکنم. با معناش دارین زندگی میکنید، از من گرفته تا شما هر روز از صبح تا شب درگیر این جریانات هستید. سیاست ما هم شده صحنه جنگ. مگه اینجوری نیست؟ سیاست نداره، ما دقیقاً با مردم میجنگن. میگید اس کی کلاش گرفته رو به مردم، کسی کلاش نگه. نه، اونا دقیقاً یه طرح در اروپا میخواد تصویب بشه. چی جور تصویب؟ اینجا بدبختا جگرشون در میاد تا بخوام یه طرح، چون میدونن مردم با اونا میجنگن، میدونن که میخوان سرشون رو کلا بذارن. هر کسی اومد میخواد ببره، میخواد بخوره. اصلا اینا رو ما داریم تو ذهنمون. خب واقعا اگه شما معتقدید من میخوام بخرم ببرم و بخورم، خب واقعا اگه نبرم و نخورم که خلاف اندیشه شماست. بده دیگه، پس منم هم میبرم هم میخورم که حداقل شما دروغگو در نیاد. بلازه شما من این کارو میکنم. شما نگاه کنید، این از نظر روانشناسی خیلی مسئله مهمی بود. من در قالب شوخی گفتم مردمانی که خودشون رو برای چاپیده شدن آماده کردن قطعاً چپاول میشن. کسانی که پذیرفتن که باید به گونه ای سواری بدن، قطعاً کسانی از اونا سواری میگیرن. اما ما فرهنگ هایی در دنیا داریم که زندگی رو صحنه جنگ نمیدونه. مگه ما اومدیم بجنگیم با هم؟ آقا مهریه رو زیاد تعیین کن که فردا این یارو نمیدونم فلان کارو نکنه. اینا اصلا جنگ. من نمیگم کم یا زیاد، آخون نیستم که بخوام موعظه بکنم. من دارم یه جریان دیگه ای رو میگم. چرا همه چیز برای ما جنگ؟ واقعا چون اصلا زندگی یعنی جنگ. در نظر ما زندگی یعنی پیکار. در دنیای امروز زندگی یه جور دیگه ای تعریف میشه، لذا یه خورده قشنگتر شده، یه خورده جذابتر شده، یه خورده چیزای دیگه ای توش مطرح شده، یه خورده صحنه های فلسفی دانشگاه، صحنه های عمیق اندیشه های ژرف‌نگر اومده تو زندگی. همچنین این دوتا با هم قاطی شده، مماس شده، با هم دیگه همراه شده، هم شکل شده. اینا بد نیست ما بعد از تعریف خودمون از زندگی تعریف دنیای مدرن هم بدونیم. دنیای مدرن میگه زندگی معادله است. خواهش میکنم خوب دقت بکن، زندگی معادله است. یا چند مجهولیه یا چندین مجهولی، یا مجهولاتش ساده است یا مجهولاتش پیچیده است. خب قبل از اینی که برسیم معادله چند مجهولی چیه، چندین مجهولی چیه، ساده است چیه، پیچیده است چیه، اینا طراح معادله کیه؟ میگه زندگی معادله است که طراحش میتونه خود انسان باشه. یعنی منی که بناس این معادله رو حل بکنم، میتونم خودم طراح معادله باشم. این برای ما ایرانی ها نیست، تو خودشون. زندگی یه معادله است، میتونه چندین مجهول داشته باشه، میتونه یک یا چند مجهول داشته باشه، میتونه مجهولاتش ساده باشه، میتونه مجهولاتش بسیار بسیار پیچیده باشه. اما خوبیش اینه که من میتونم طراح سوال خودم باشم، طراح معادله خودم باشم. و کسی اگر واقعا خودش معادله زندگی خودش رو طراحی کنه، میفهمه چجوری طراحی کنه که از پسش بر بیاد، میدونه چی جور طراحی کنه که احتیاج به جنگیدن با دیگران نداشته باشه، میدونه چی جور طراحی کنه که ضریب موفقیت در او بالا باشه، میدونه چی جور طراحی بکنه که ضریب انسان دوستی و شاخصهای انسانیت در او نمیره. من به خاطر زنده بودنم پام رو حق دیگران نذارم، دیگران رو ضایع نکنم، از بین نبرم. یه جامعه‌ای نشه که دیگه رحم و مروت و انسانیت درش بی‌معنا بشه، همه چیز بشه نبرد، من باید نبرد کنم پیروز بشم. سر پلیس اگه من کلا نذارم، پلیس سر منو کلا میذاره، پس بنابراین باید و برید جلو تا آخر. زندگی یه معادله، یه معادله چند مجهولی، خود ما میتونیم طراحش باشیم و این معادله رو طراحی بکنه با مقدار مجهولایی که از پسش برمیاد و میتونه اون مجهولات رو و مشکلات رو حل بکنه و بره جلو. خب اگر واقعا زندگی یک معادله است و میشه اون رو طراحی کرد، چرا ما غیر قابل حل طراحیش بکنیم؟ گاهی ندیدید بعضی از ماها تو زندگی همون موندیم واقعا؟ گاهی ندیدید عبدا راه پس و پیش دیگه نداریم؟ چرا این معادله رو شما غیر قابل حل طراحی کردید؟ گاهی ندیدید که زندگی ما اونقدر پیچیده میشه که امکان حل کردنش هست ولی خیلی سخته؟ خب چرا ما باید معادله‌ای که دارای مجهولات بسیار سختیه، چرا ما باید معادله‌ای که مجهولات او دیگر آزاره، چرا ما باید معادلاتی که مجهولات او خودآزاری رو موجب میشه، چرا معادلاتی ما باید طراحی بکنیم که گاهی اونقدر چیپ، سبک و بی‌ارزشه که اصلا دیگه زندگی برامون معنا نداره؟ احساس میکنیم ما فقط زنده ایم. فرق است بین زنده بودن و زندگی کردن. همه موجودات زنده زندن. ما آدم ها گفتیم که ما علاوه بر زنده بودن زندگی میکنیم. خب وقتی که من معادله طراحی کردم که جواب مجهولات او اونقدر چیپ و بی ارزشه، اونقدر بی خوده، خب زندگی اصلا برای من معنا نداره. شبم به صبح، صبحم به شب پیوند میخوره، خودم هم نمیدونم من اینجا چه کارم، چه کار میکنم. نمیخوام بگم برید عرفان کار کنید، دین کار کنید، فلسفه کار بکنید، برید انسان، نه، زندگی کنید. نگاه کنید، گفتم اون مفاهیم آکادمیکه. واقعا آدم از زندگیش لذت ببره، از لحظاتی که هست. مگه ما چند بار میخوایم به دنیا بیایم؟ از زندگیمون دوچار سرور بشیم، نه دوچار مشکل. بعضی از ماها هر روز که میگذره هی خمودتر و افسرده تر میشیم. چرا؟ اگر برق شادی تو چشای ما وجود نداره، شاید ما اصلا زندگی نمی کنیم. زنده ایم. من همیشه این مثال رو زدم برای رفع خستگی، یه بار دیگه تکرارش میکنم. من زور نهار میخورم برای چی؟ زنده بمونم. خب آدم نهار نخوره دوچار مشکل میشه. خب زنده بمونم که چی؟ که شب شام بخورم. شب شام بخورم که چی؟ خب زنده بمونم فردا صبح با صبحونه رو بخورم. این کل زندگی ما. خب بله، شام و نهارم مفت که برای آدم نمیارن، یه خود تکونم باید به خودم بدم شام و نهار رو فراهم بکنم. این زندگیه واقعا. وقت 70 سالمون که میشه برمیگردیم پشت سرمون رو نگاه میکنیم، میبینیم واقعا هیچی نداره. نه اون لذتی که باید ببریم، نه اون سروری، نه اون درگیر یه سری مسائل هم شدیم، یه سری جریانات هم شدیم، خسته هم شدیم، پیرام شدیم، فرسوده هم شدیم، اما چی رهاوردش چیه؟ خب یا زندگی پیکاره یا زندگی معادله. وقتی هم که به عنوان معادله ما باش برخورد میکنیم، اونقدر میایم این معادله رو بد طراحی میکنیم که بعد تو طراحی خودمون میمونیم. ندیدید گاهی طراحی کردید بعد تو طراحی خودتون موندید؟ اگر زندگی طراحی یک معادله است با مجهولاتی که ما بتونیم از پسش بر بیاییم، پس ما باید مدیریت زندگی رو یاد بگیریم. مدیریت زندگی از مرحله قبل از طراحی این معادله تا مرحله آخرین جواب آخرین مجهولاتشه. ما باید یاد بگیریم زندگیمونو مدیریت کنیم. زندگی های همه ما پر از چالشه. اصلا زندگی بدون چالش ما نداریم. گویا خداوند زندگی بدون چالش و چالش نیافریده. مهم اینه که بتونیم اونو مدیریتش بکنیم. خب این مدیریت ما باید کجا یاد بگیریم؟ مدیریت زندگی رو کجا یاد ما میدن؟ حالا میگم مدیریت رو کجا یاد ما میدن. موفقیت در زندگی یه مهارته، زندگی یه موهبته، اما موفقیتش یه مهارته. هر کی به دنیا اومد زندگی بهش اعطا شده، یعنی این موهبت بهش داده شده، اما نه به این معنا که حتما میتونه از پس زندگیم بر بیاد، از پس این معادلم. بله، زندگی یه موهبته، یه موهبت الهیه، یه موهبت طبیعیه و بزرگترین موهبتی است که خداوند به من و شما اعطا کرده، اما خداوند دیگه موفقیتش رو تضمین نکرده. این موهبته، موفقیتش یه مهارته. خب این مهارت رو دو تا سوال شد، کجا باید ما یاد بگیریم؟ کجا باید اینو تعقیب بکنیم؟ چجوری باید مهارت رو یاد بگیریم اینها؟ خب دنیای امروز برای اینی که بگه مهارت رو کجا باید یاد بگیرید، یه جمله داره خیلی جمله قشنگ و جالبیه. من حیفم اومد این جمله رو برای شما ننویسم و نگم. میگه که ما با رأی و تصمیم دیگران به دنیا اومدیم. راستم میگه، کدوم یکی از ماها خودمون تصمیم گرفتیم بیایم دنیا؟ یه آقا و یه خانمی تصمیم گرفتن به هر دلیلی بچه دار بشن و ما اومدیم به دنیا. کدوم یکی از ماها پدر و مادر خودمون رو خودمون انتخاب کردیم، محیط زیستمون رو انتخاب کردیم، کشورمون رو انتخاب کردیم، فرهنگ، اینا دست ما نبوده، اینا رو دیگران تصمیم گرفتن بچه دار بشن، بچه مان. خب ما با رأی دیگران به دنیا میاییم، اما الزاماً نباید با رأی دیگران زندگی کنیم. متاسفانه ما در فرهنگی زندگی میکنیم که 99% زندگی های ما از قبلن طراحی شده. شما نگاه کنید، دخترای ما دقیقا مثل ماماناشون زندگی میکنن، ماماناشون مثل مامان بزرگا، پسرام مثل بابا. بگید ای اون زمان موبایل نبود که ما موبایل داریم، نه، مسائل اساسی رو من میگم، اینا که خب همیشه هستش، تغییرات خود به خودی طبیعی که اتفاق میفته. جد من هیچ موقع ماشینم ندیده بود، من ماشین سوار میشم، ولی در بدنه نگاه انسانی، در بدنه هدفی که من برای زندگیم ترسیم میکنم، در بدنه معادلهی که من برای زندگیم ترسیم میکنم، دقیقا من مثل پدر بزرگم زندگی میکنم. غیر از اینه؟ بله، وسائل زندگی ما فرق میکنه. پارچهی که اونا میپوشیدن ما نمیپوشیم، مرکوبی که اونها سوار میشدن ما سوار نمیشیم، ما یه چیز دیگه سوار میشیم، اما فلسفه زندگی های ما یکیه. لذا دنیای امروز اگر پیشرفت کرده، اگر توسعه یافته، اگر به نکات قشنگی رسیده، به خاطر یه باورهای کوچولو کوچولوه دیگه. یه باور داره، ما الزاماً نباید چون اجباراً به دنیا اومدیم اجباراً هم زندگی بکنیم، چون دیگران تصمیم گرفتن ما به دنیا بیایم، حالا دیگران هم تصمیم بگیرن که ما چجوری زندگی بکنیم و چگونه بریم جلو و اونا طراحی بکنن. خب اما متاسفانه ما در فضای زندگی میکنیم که بیشتر تو طراحی های دیگران داریم گام برمیداریم. دیگران برای ما طراحی کردن، این مسیر رو باید بریم و یه مسیر مشخصی، حالا با یه نوسانات تلورانسی خاصی که حالا یه خورده با اون چه کار بکنه فرق بکنه و متفاوت باشه. دنیای امروز یه حرف خیلی قشنگ دیگه هم داره، خیلی هم کوچولویه اینا. میگه شخصیت انسان‌ها به درجه 3، 2 و 1 تقسیم میشه. یه درجه دیگه هم داره که اون رو هم میگم که دیگه اون تو این تقسیم بندی نیست. انسان‌های معمولی یا از نظر زندگی یا درجه 3 زندگی میکنن یا درجه 2 یا درجه 1. شاید خیال کنید مثلا مسائل اقتصادی رو میگه، رفاه اجتماعی رو میگه، سلامت رو میگه، نه به ایناش کار نداره. میگه که انسان‌ها به اندازه‌ای که خودشون در طراحی زندگی خودشون سهیمن تقسیم میشن به انسان‌های درجه 3، درجه 2، درجه 1. انسان‌های درجه 1 اونایی هستند که درصد زیادی از زندگی رو خودشون طراحی کردن، درجه 2 درصد کمتری، درجه 3 که دیگه خب با طراحی‌های دیگران دارن زندگی می‌کنند و نفس کشیدن رو با زندگی کردن یکی می‌دونن و یه مسائل خاصی هم به عنوان دین و نمی‌دونم سیاست و عرفان و اینجور چیزا هم گاهی میاد که اینا فقط کپسول مسکنه، برای اینه که آدمی که میفهمه پوچ داره زندگی میکنه هیچ موقع نترکه برای اینی که مغزش واقعا متلاشی نشه، خب حالا یه مجلس دینی هم میره و تصور میکنه با این فلسفه زندگی رو به دست آورده. آقا فلسفه زندگی با دین فرق میکنه. دین جزء اجزای فرهنگ ما آدم هست. فرهنگ بخشی از فلسفه زندگی است. فلسفه زندگی یه چیزیست که فرهنگ تو دل او قرار میگیره، نه اینی که همه چیز رو اون پوشش بده. اینا زندگی باید دارای فلسفه باشه، دارای معنا باشه. حالا توی این معنا گاهی یک نفر ماتریالیسته، گاهی یه نفر متافیزیسیانه، این خیلی فرق نمیکنه. ولی ما معنا رو میخوایم از این مسائل بگیریم. گاهی هم همون مسائل جزئی هم از دستمون میره، دیگه میگیم وا دیگه همه چیز از بین رفت، دیگه هیچی نمون، چون واقعا اگر همون جزئیات هم نباشه که اوضاع خیلی خراب میشه. دنیای امروز میگه آدم ها سه جور زندگی میکنن: درجه یک، درجه دو، درجه سه. انسان های درجه یک اونایی نیستن که اخلاقی هم مذهبی هم پلا، اونایی هم که هر جور زندگی میکنن معادله اون زندگی رو خودشون طراحی کردن. خودشون میدونن چندا مجهول گذاشتن، خودشون میدونن که این مجهولات رو باید حل بکنن، خودشون میدونن چگونه باید حل بکنن و از حل کردن اونا واقعا لذت میبرن. احساس زنده بودن میاد زیر پوستشون. انسانهایی که معادله زندگیشون رو خودشون طراحی کردن، وقتی که یه مجهولی رو پاسخ میدن، واقعا حیات تو رگهاشون ایجاد میشه، معنای زندگی تو سلول‌های مغز اونها ایجاد میشه. خب انسان‌های درجه سه هم که عرض کردم، یه انسان‌هایی داریم که اینا نوابغ دنیا. نوابغ دنیا کسانی هم که دیگه 100% معادله زندگی رو خودشون طراحی کردن، چون آدم با تقلید از دیگران نمیتونه نابغه یا ابرنابغه بشه. اینا دیگه قطعا تمام معادله زندگی رو خودشون طراحی کردن و تمام به اصطلاح ماهیت زندگی تو دستای اوناست و خودشون میدونن دارن چجور زندگی میکنن و چه کار میکنن. مثلا کسی برای هاوکینگ، کسی برای بورن، برای بوهر ترجمه میکنه. نبر نوابق معاصر ما که جهان رو دارن میچرخونن در دنیای واقعیت، نه دنیای سیاست و اینا منظورم نیست، اینها مثلا بره بهشون معنای زندگی بگه، معنای اخلاق بگه، اینا بگه، اون ممکنه از نظر انسانی گوش بده ولی اصلا نمیفهمه شما چی میگید. توجه خدا رو براشون مثلا بخواد معنا بکنه، روز قیامت رو معنا، این چیزا رو بخواد معنا بکنه، اینا اصلا نمیفهمه چی میگید، چون اون اصلا تمام معادله زندگیشو خودش طراحی کرده و اصلا اینایی که شما میگید هیچ کدوم پاسخ هیچ مجهولی برای اون نیستش. حالا اینجا بگذاریم که در بعضی فرهنگ ها مرتب مجهول ساختگی ساخته میشه تا آدم ها به جواب همون مجهول های ساختگی مشغول باشن. حالا اینو چجوری جوابش بدیم، حالا اینو جواب دادیم، اون یکی دیگر رو چجور جواب بدیم و و و مسائل دیگه که اینا رو من اصلا وارد بحثش نمیخوام بشم. ما دنبال اینیم که دنیای امروز روانشناسی رو چی میدونه. برای اینی که بدونیم چی میدونه، اول باید زندگی رو بدونیم چی میدونه. ما زندگی رو پیکار میدونیم، اونا معادله میدونن. معادله‌ای که در توسط خود یک انسان طراحی میشه، مجهولاتش توسط خود او جواب میگیره. خب میخوایم ببینیم حالا اینا چه ربطی به روانشناسی پیدا میکنه. حالا داریم نزدیک میشیم که چه ربطی پیدا میکنه. زندگی یک واقعی طراحی نشده نیست. سعی کنید در وقایع طراحی نشده توسط خودتون واقع نشید. اجازه ندید دیگران ببرن توی یه وقایعی که نه. حالا این با محیط ما فرق نکنه که حتی ما رشته تحصیلیمون هم نمیتونیم خودمون انتخاب بکنیم. بابام گفته که چون تو خانواده ما اصلا پزشک و دکتر وجود نداره، تو علارغم اینی که هنر خیلی دوست داری حتما باید پزشکی بخونی. ترجمه این دنیای ما، ترجمه. اما در یه دنیای دیگه میگه نه، رشته تحصیلی که جز کوچکی از زندگی، نظر معنای زندگی تو کسی دیگه برای تو طراحی بکنه. چند تا از ماها تو معانی دلخواه خودمون داریم زندگی بکنیم. هممون داریم دنبال یک کسایی را میریم. توجه میکنیم که اونجایی که میگیم مثلا عظیمی زنزلیده، این به معنای این نیست که واقعا تمام زندگی من در اختیار زنمه. حتی همین مسائل ظاهری هم من دنبال روی ایشونم. به عنوان مثال میگم، نه واقعا اینجوری نیست، من به عنوان مثال میگم. ما زن ذلیل نیستیم، ما زندگی ذلیلیم. ما معنای زندگی یادمون شده، چون دیگران طراحی کردن، دیگران گفتن باید این را بده اونجور بکنه، اینطوری مسائل اخلاقی تو حل بکنه، اینجوری مسائل معنوی تو حل بکنه، اینجوری چه کار بکنه اونجوری چه کار بکنه. کاش فقط زن ذلیل بود، اگه اون بود که مشکلی نداشت. حالا خودمون و زنمون با ذلیل یه جریان دیگه هستیم، دوتایی با هم. خب دوستان، زندگی یه واقعی طراحی نشده نیست. زندگیمون رو طراحی بکنیم. دیر نشده، من که بگم دیر نشده دیگه شماها که همه بچه های من به حساب میاد. پس دیر نشده یاد بگیریم چجوری میشه زندگی رو طراحی کرد، چجوری میشه معادله ساخت که آدم از پس حلش بر بیاد، گیر نکنه توش، بخواد تمام پیامبران الهی و تمام ملکوت اعلی خداوند رو به کمک بگیره که حالا میخواد مشکل زندگیش رو حل بکنه. اینو اصلی ترین طراحی که ما باید یاد بگیریم، طراحی زندگی. ما در معماری چند تا طرح میخونیم دیگه، طرح 1 تا 9 و طراحی های متفاوت یاد میگیریم، خیلی عالی. در نقاشی طراحی ابتدا یاد میگیریم، خیلی عالی. در مد و فشن و اینا ما اول طراحی لباس، طراحی مو، اینها چهره، اینا رو یاد میگیریم، خیلی هم عالیه. اما اول باید طراحی زندگی رو یاد بگیریم. زندگی رو چجوری میشه طرحش رو زن؟ رو چه کاغذی باید طرحش رو بزنی؟ کاغذ پوستی لازم داره؟ رو مدل باید پیاده بشه؟ رو پارچه باید پیاده بشه؟ هیچ موقع ما فکر کردیم؟ ما طراحان خوبی ممکنه در طرح 1 تا 9 معماری باشیم، اما طراح زندگیمون نباشیم. ما ممکنه استاد ریاضیات محض باشیم، اما استاد زندگیمون نباشیم. طرح زندگی نتونیم بزنیم. حالا میخواییم یواش یواش نزدیک بشیم، روانشناسی امروز رو بشناسیم، میخواییم ببینیم زندگی چه ربطی به روانشناسی داره، میخواییم ببینیم فقط وقتی که مریض شدیم باید دنیای روانشناسی رو بشناسیم یا نه، روانشناسی یه کارهای دیگه هم میکنه، فقط درد و درمان رو بحث نمیکنه، یه مسائل دیگر رو هم بحث میکنه، یه جریانات دیگر رو هم بحث میکنه. دوستان، اگر طراحی معادله زندگی با من و شما، ما بیش از اینی که با دستمون طراحی بکنیم، با فیزیک طراحی بکنیم، با دنیای روان و ذهنمون زندگیمون رو طراحی میکنیم. من ساده ترین مثال ها رو میزنم. شما میگید مثلا من از غذاهای شیرین خوشم نمیاد. دوستتون میگه اتفاقا من غذاهای ترش رو دوست ندارم، شیرین رو. من از رنگ زرد فوق العاده خوشم میاد. دوستان این چه رنگیه، من آبی رو خیلی دوست دارم. شما خیال میکنید فیزیک شیرینی و ترشی و این فیزیک رنگ زرد و آبیه که با شما کار میکنه؟ یا شما بر اساس یه نگاهی در یه جایی یه برنامه دادید به مغزتون، به صورت ناخودآگاه رید برنامه، اون برنامه کل راجع به آبی این نظر رو داره، راجع به شیرینی، راجع به شوری، راجع به و و و تا مسائل احساسی بین آدم ها و و و و تا برسیم به نیازهای متعالی مثل عشق و اینجور چیزها. اینها برنامه مغزیه. من یه مثال بسیار راحت میزنم. اگر شما کسی رو سراغ دارید که میگو فوق‌العاده دوست داره، پسر من این اتفاق براش افتاده، میگو عاشق میگو بودیشون، ایشون یه بار وقتی که میگو خود مریض شد، از زمانی که ایشون این بلا سرش اومده ما تو خونمون میگو دیگه وارد نشد. کسی که عاشق میگو بوده یه بار میگو خورده باش مریض شد. شما کسانی که نسبت به بعضی از غذاها چیز دارن، ببینید اینا یا مریض شدن یا دعوای بسیار شدیدی سر اون غذا شده یا یه سری مسائلش هست که ژنتیکیه، یعنی حالت وراثتی داره که اون خیلی کمه. راجع به مزه غذا و اینا عرض میکنم خیلی کمه، حداقل. اما ببینید چی شده که تو از میگو بدت اومده؟ چون یه برنامه به مغزش ناخودآگاه اومده که میگو برای سلامت من بده، منو مریض کرد، شدیدترین حالاتو داشتم، با مرگ دست به گریبان بودم. ما طراحی زندگی به دستمونه، ولی نه به دستمون، به فکرمونه. ابتدا ما در دنیای فکر و توانایی های دنیای فکر زندگی رو طراحی میکنیم، بعدن به دست ما در حقیقت این طراحی عملیاتی میشه، اجرایی میشه، با دست اجرا میشه. در حقیقت دستی هم که میگم فقط دست منظورم نیست، یعنی تو دنیای فیزیک، تو دنیای عینیت ساخته میشه. دوستان، به لحاظ اینی که زندگی یک معادله، معادله‌ای با مجهولات دلخواه شما میتونه طراحی بشه. اگر موفقیت رو میخواید باید مجهولاتی رو بسازید که جواب اونها موفقیت شما رو موجب بشه. اگر از شکست بدتون میاد، نیاید یک معادله‌ای بسازید که قطعاً پاسخ مجهول او یه شکسته. خدایا من چرا اینقدر تو زندگیم شکست میخورم؟ من چه گناهی به درگاه تو مرتکب شدم؟ کسانی که این جمله رو میگن، میگن ما چه گناهی به درگاه تو مرتکب شدیم، اینا خیال میکنن خداوند زندگی ما رو طراحی میکنه. کجا خداوند زندگی ما رو طراحی میکنه؟ ما خودمون طراحی میکنیم. چرا از خداوند گله مندید؟ این افکار قرون وسطایی رو آدم باید بذاره کنار. امروز، جهان امروز میگه که تو گله مندی، باید از خودت گله مند باشی. کجا اشتباه کردی؟ کجا معادله بد طراحی که خب به خدا چه ربطی داره؟ خداوند تمام جهان و کهکشان ها و میلیاردها ستاره و کره رو ول کرده، اومده زندگی منو طراحی میکنه. عجب خدای بیکاری. ما خودمون این کارو میکنیم. اگر میگید خدایا چرا من اینقدر شکست میخورم، چرا من یاد ندارم مجهولی در معادله ای طراحی بکنم که جواب او به پیروزی ختم میشه نه به شکست؟ ما برای طراحی از دنیای مغزمون استفاده میکنیم. بخش مهمی از دنیای مغز ما انرژی های مغزی است که ما خیلی نمیشناسیم. ما یه انرژی هایی داریم، یه توان هایی داریم که اینها رو نمیشناسیم، تو طراحی هم به کار نمیگیریم. ما با سطحی ترین و راحت ترین و دم دست ترین لایه مغز خودمون با زندگی برخورد میکنیم. شاید وقتی که کلاس ریاضی میریم یه ذره فکر میکنیم، اما تو زندگی ابدا فکر نمیکنیم، هیچ وقت فکر عمیق نداریم. حالا اگر ما بخوایم رابطه روانشناسی رو با زندگی و معنای روانشناسی امروز رو بفهمیم، روانشناسی علمی است که تلاش میکنه تمام توانهای مغزی شما رو به شما معرفی بکنه. شما بفهمید چه توانهایی دارید، چه انرژیهای پنهانی در شما وجود دارد، چه قدرتی وجود داره. خب طبیعتاً وقتی که شما با گستره قدرت‌ها آشنا میشید، با گستره آسیب اون قدرت‌ها هم باید آشنا بشید. اگر انسان میتواند با تصمیم درست، اصطلاح عامیانش اینه که کوه رو جابجا بکنه، چرا من هر چی تصمیم میگیرم نمیتونم عمل بکنم؟ به لحاظ اینی که من آسیب دیده دنیای روانم. دنیای روان اگر توانمندی های ما رو به ما نشون میده، اگر قدرت ما رو نشون میده، معجزش اینه که آسیب هاش هم نشون میده. ما به قدرتش کار نداریم، فقط موندیم هر موقع آسیب خورد حالا بریم مداواش بکنیم. من افسرده شدم، من نمیدونم روان پریشم، من دچار خودآزاریم، من دیگر آزاری دارم و فراموشی دارم، وسواس دارم و مسائل متفاوت. روانشناسی امروز قبل از اکزیستانسیال روانشناسی است که روی شناخت مغز و کانونهای انرژی متراکمه در مغز صحبت می‌کنه. چرا گفتم روانشناسی که در دانشکده های ما تدریس میشه قدیمیه؟ به لحاظ اینی که هم کتاب های آیه ساعتچی که استاد خود من بوده و فوق العاده من به ایشون احترام میذارم و خودم رو وامدار ایشون میدونم، کتاب های ایشون رو نگاه کنید، فقط روانشناسی آسیب ها، یعنی با همون دیدگاه روانشناسی قدرت که نیست، روانشناسی توانمندی که نیست، روانشناسی مدیریت ذهن که نیست، یک خط از این مطالبی که من گفتم تو کتاب‌های نرمان وجود نداره و آقای ساعتچی هم که ترجمه کردن یه جا لطف نکردن یه پاورقی به ضرر از این مباحث صحبتی به میون بیارن. ما در روانشناسی امروز سعی میکنیم که قدرت طراحی زندگی رو یاد بگیریم. تمام فرصتها و مهارتهایی که میتونه در اختیارمون برای طراحی ذهن قرار قرار بگیره رو بشناسیم، پیدا بکنیم، یاد بگیریم چه کار میخوایم بکنیم. ما یاد میگیریم که مقدمات و ملزومات یک معادله خوب چیه. آخه معادله خوب که همینجوری نمیشه. معادله خوب، یک معادله خوب به چه معادله میگن؟ یه معادله پر مجهول آیا معادله خوبیه؟ یه معادله که مجهولاتش ساده به دست بیاد خوبه؟ یه معادله که مجهولاتش مشکل به دست بیاد خوبه؟ این رو ما تو روانشناسی امروز بحث میکنیم و باش برخورد داریم و اینی که این مجهولات رو چگونه باید به جواب نزدیک کرد، خب اینها رو هم ما در روانشناسی باهاش کار داریم. این یک نمایه بسیار بسیار ساده از روانشناسی امروز دنیا. در حقیقت روانشناسی امروز دنیا علم زندگی، علم طراحی معادلات. بله، در زندگی آسیب‌هایی هم وجود داره. حالا این آسیب‌ها هم به وجود اومد، ما میریم چیکار میکنیم؟ حلش میکنیم. در دنیای پزشکی پیشگیری بهتر از درمان. چرا بذاریم واقعا تو زندگی بمونیم بعد بگیم حالا موندیم حالا چه کار بکنیم؟ خب نمونیم. مگه شما در دنیای پزشکی نمیگید پیشگیری بهتر از درمانه؟ خب واقعا بیاییم پیشگیری بکنیم. خب دنیای روانشناسی یه همچین کاری رو میکنه. شما ممکنه به من بگید که ما اومدیم روانشناسی اگزیستانسیال رو یاد بگیریم، ولی تو باز همین روانشناسی قبل، حالا مدرن بود، جدید بود، ولی باز قبلش بود. پس خودش کجاست اینها؟ میایم رو خودشان بحث میکنیم. اونتا واقعیش اینه، ابتدایی که من میخواستم صحبت بکنم خیلی مختصر در نظر گرفته بودم، ولی دوستان اومدن گفتن حالا که بنات روانشناسی اگزیستانسیال مطرح بشه واقعا حق مطلب ادا بشه اینها. لذا من قرار بود یه جلسه این روانشناسی اگزیستانسیال رو معرفی بکنم، اما طبیعتاً به دو جلسه کشیده شده، چون اگر بخوام حق مطلب روانشناسی اگزیستانسیال رو کاملا مشخص و معین بهتون بگم و دقیقاً این روانشناسی که واقعا زیباست و قشنگه احساس بکنید، باید دو جلسه من در خدمت شما باشم. چون اگر من مستقیما میخواستم روانشناسی اگزیستانسیال رو بحث بکنم بدون این مقدمات، شاید خیلی خوب نمیتونستیم از خفش بر بیاد. یه مقدماتی میگم برای اینی که فکر بکنیم. اون مقدمات خیلی مقدمات قابل فکریه، خیلی میتونه سلولهای مغزی شما رو درگیر بکنه و فکر زیبایی بهتون برسه. دوستان، اگر کانون طراحی زندگی و کانون طراحی معادله زندگی ذهن ما، مغز ما، و ما ابتدا در مغزمون زندگی رو طراحی میکنیم، حتی کسانی که پوچ زندگی میکنن بالاخره یه طراحی دارن. اگر کانون طراحی زندگی ذهن ماست، کانون عینیت زندگی که ذهن نیست، که ما تو دنیای عینیت داریم زندگی میکنیم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. میخوایم با این مقدمه بفهمیم روانشناسی اگزیستانسیال یعنی چی. اگر ما زندگی رو تو ذهنمون طراحی میکنیم، خیلی خوب طراحی میکنیم، قشنگترین طراحی، زیباترین طراحی را میکنیم، اما باید تو دنیای عمل پیادش بکنیم، یعنی تو عینیت باید این پیاده بشه، تو واقعیت، تو جهان خارجی ما باید پیاده بشه. اگر واقعا زندگی یه عرصه طراحی داره، یه عرصه عمل و عینیت، خب باید یک ارتباطی بین دنیای ذهن ما و جهان خارج وجود داشته باشه. خواهش میکنم خوب دقت کنید. اگر صحنه طراحی زندگی ذهن من و شماست، اما صحنه زندگی خود زندگی جهان خارجه، خب باید یه ارتباطی بین این دوتا باشه. اگر ما در ذهنمون نیروهای پنهانی داریم، این نیروهای پنهانی باید تو جهان خارج هم باشه، چون نمیشه که شما در یک جهانی با یک خصوصیات 100% متفاوت طراحی بکنید، بعد اون طراحی رو بیارید تو یک جهان کاملا متفاوت بخواید عمل بکنید. اصلا این چنین چیزی امکان نداره. یک تناسبی باید بین توانهای مغز آدمی، بین نیمه پنهان مغز آدمی، بین انرژی‌های مخفی مغز و جهان خارج وجود داشته. اگر ما معتقدیم زندگی رو ما در اینجا طراحی، در اینجا عمل می‌کنیم، خب یک مسیرهای ارتباطی باید باشه. خب یه بخشی لایه‌های ظاهر ذهن ماست، یه بخشی هم لایه‌های ظاهری جهان خارج، یه بخشی لایه‌های پنهانی ذهن ماست. قطعا ما باید یه بخش مربوط لایه‌های پنهانی هم تو جهان خارج داشته باشیم. روانشناسی اگزیستانسیال، روانش، این اولین باره که در ایران شما دارید میشنوید و قطعا هیچ استادی تا کنون این بحث رو طرح نکرده، اینجور طرح نکرده. گرچه سوء استفاده کنندگان از روانشناسی اگزیستانسیال از من خوششون نخواهد اومد و علیه من الا ماشاءالله جبهه گیری کردند و خواهند کرد، توجه میکنید، چون در حقیقت اون مایه اصلی بیزینس اونا دیگه معناش مشخص میشه، توجه میکنید. گرچه اونها متاسفانه میان میگن که مثلا ما یک انرژی داریم در جهان خارج، اگر شما خودتون رو با اون انرژی هماهنگ بکنید از سلولهای مغز شما بگذره ای اتفاق میفته، اگر اون کارو بکنید. شما در طب کلنگر این حرفا رو دارید، در انرژی درمانی این حرفا رو دارید، در NLP دارید، در نمیدونم چگونه موفق بشیم، چگونه چه کار بکنیم، همه اینا رو دارید. گرچه اینها مطرح میشه، اما اینا بدون ریشه مطرح میشه. ریشش کجا؟ واقعا اگر ما چیزی به نام انرژی درمانی داریم، من یه بار دیگه خدمتتون گفتم در یه مصاحبه‌ای که من برای یه کلاس خواستی میگرفتم، یه بزرگواری اومد اینجا گفت من انرژی درمانی کار کردم و کار میکنم و اینا. من خیلی خوشم اومد، گفتم که چقدر خوشحالم که شما چون انرژی درمانی کار کردید اینا، شما از چه نوع انرژی برای درمان استفاده میکنید؟ تعجب کرد، یعنی چی من از چه نوع انرژی؟ گفتم آقا، حالا اون آقا خانم بود یا آقا کار ندارم، من کلن میگم آقا. گفتم آقا ما در طبیعت 4 نوع انرژی بنیادی بیشتر نداریم. شما قطعا باید برای درمان از انرژی های بنیادی استفاده بکنید، چون انرژی غیر بنیادی برگشت داده شده از یک کاتالیزور قطعا نمیتونه درمانگر باشه، میتونه تلقین ایجاد بکنه. اگر واقعا درمانی توسط انرژی وجود داره، باید انرژی های بنیادی باشه. شما از کدوم یکی دیدم اصلا نمیفهمه این حرفا رو، اصلا نمیفهمه انرژی بنیادی چیه. تازه یه دو سه تا سوال دیگه کردم، دیدم من که بنا ندارم مردم رو اذیت بکنم اینا، گفتم خیلی معذرت میخوام کلاس من دیگه مثلا زمینه نداره، پذیرشش نکردم. گرچه توسط یکی از دوستان بسیار صمیمی من معرفی شده بود، اما برای کلاس من پذیرش نکردم. علتش هم این بود که اینجور افراد بعدن میرن سوء استفاده میکنن، 4 تا کلام یاد بگیرن ازش 40 تا کلام میسازن و دیگه مسائلی دارند و جریاناتی دارن. اینها چیزی هم آدم میخواد به کسی یاد بده، به اون کسی یاد بده که واقعا ازش استفاده میکنه و درست استفاده، نه سوء استفاده میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ خب اگر واقعا میخواید بفهمید انرژی درمانی یعنی چی؟ میخواید بفهمید طب کلنگر یعنی چی؟ ریشش روانشناسی اگزیستانسیال، یعنی در روانشناسی که مطرح شده باید بین صحنه طراحی زندگی و صحنه واقعیت زندگی ارتباطی باشه. حالا بگردیم این ارتباط ها رو پیدا کنیم. آیا واقعا چیزی به نام انرژی فرد در مغز انسان وجود داره؟ ما اصطلاحی به نام انرژی فرد داریم آیا؟ آیا ما چیزی به نام انرژی گرم داریم؟ آیا ما چیزی به نام انرژی بازدارنده داریم؟ آیا ما چیزی به نام انرژی پیشبرنده داریم؟ دوستان، وقتی که شما با اتومبیل رانندگی میکنید ترمز میگیرید. ترمز باعث ایستادن ماشین میشه. ایستادن ماشین یعنی چی؟ بدون انرژی انجام میشه. پس ما انرژی بازدارنده هم داریم. فقط اشاره کردم. آیا ما انرژی سرد داریم؟ آیا ما انرژی گرم داریم؟ آیا ما انرژی منفی داریم؟ آیا ما انرژی مثبت داریم؟ آیا ما انرژی با تولرانس های متفاوت داریم؟ آیا جهان پیرامون ما ماده و انرژی دارای شکل های متفاوت مختلفه؟ در روانشناسی اگزیستانسیال این مباحث مطرح میشه. یعنی دنیای طراحی ذهن در زندگی ناظر به عینیت زندگی، اون چیزی که در صحنه عینیت اتفاق میفته. من یه چیزی فکر میکنم، آیا این واقعا میتونه صورت عینی زندگی بگیره به خودش؟ میتونه مجسم بشه؟ اگر بخواد مجسم بشه، اون چیزی که من فکر میکنم باید یک سرنخی از موقعیت جهان خارج باشه. اگر نباشه اصلا چنین چیزی به وجود نمیاد. روانشناسان اگزیستانسیال معتقدند که اون چیزی که رابطه بین عینیت و ذهنیت، جهان عینی زندگی و طراحی زندگی اتفاق میفته رو بشر از میلیون ها سال پیش درک میکرده، اما چون واقعا درک مشخصی نداشته، در قالب اسطوره‌های دینی، گزاره‌های خرافی، گزاره‌های عرفی اینجور چیزا میشناخته. توجه میکنید چون چشم میخوریم، نظر میخوریم، این کار اینجوری میشه، تفعل میزنیم و و و و یه سری مسائل که دیگه بیانش اینجا جالب نیست. در روانشناسی اگزیستانسیال گفته میشه این مباحث رو شما در اندیشه های دینی قشنگ میبینید. دینی میلیون ها سال پیش تا امروز تو ادیان نگاه بکنید، اینجور چیزا خیلی موج میزنه. اینا میان یه عبارتی میگن که به نظر من خیلی قشنگه. میگن رابطه ما با خداوند، رابطه ما با اصل و منشأ جهان هستی، رابطه عبودیت نیست، رابطه بندگی نیست. توجه میکنه این در نگاه های گذشته اینجور ترسیم میشد که ما میخواستیم دم خداوند رو ببینیم، رضایتش رو جلب بکنیم تا او بلا رو از ما دور بکنه، تا زندگی خوب به ما بده، تا گره از کار ما بگشایه و و و و و. میگه ما با خداوند از نوع عبودیت ارتباط نداریم، از نوع ارتباط جزء و کل ارتباط داریم. توجه میکنید اون نیروی محض، اون توان مطلقه، من توان جزئی. یعنی یه توده توان در اونجاست، یه سرنخش هم اومده تو مغز من. وقتی که من میخوام طراحی بکنم باید از این سرنخه استفاده بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که من میخوام زندگی رو بسازم باید از این استفاده بکنم. رابطه جزء و کله. شما در سخنان زرتشت مشابه این رو میبینید. زرتشت میگه ما با خداوند ارتباط عاشق و معشوق داریم، یعنی مرتبا میتونیم ازش بگیریم، ازش بخوایم. چی رو مرتبا بگیریم و بخوایم؟ اون معادله‌ای که خودمون درست کردیم و توش موندیم، یا طراحی معادله رو بگیریم؟ توانی در بیرون به عنوان توان مطلق وجود داره، یا توان کیهانی که همون خداوند در نگاه دینی بیان میشه. اون توان، توان محضه، قدرت، قدرت محضه. ارتباطی که ما با اون میتونیم داشته باشیم ارتباطی جزء و کله. ما میتونیم در ارتباط با اون کل ماهیت بگیریم، معنا بگیریم، مفهوم بگیریم. خب در روانشناسی اگزیستانسیال به لحاظ اینی که مسائل بیرونی در عینیت زندگی با مسائل درونی در جایی که زندگی طراحی میشه اینها با همدیگه پیوند داره، اینها با همدیگه ارتباط داره، ما با یک اصطلاحات جدیدی روبرو هستیم که این اصطلاحات جدید قبلا فقط تو فیزیک به کار گرفته میشد، اما الان تو دنیای روانشناسی هم به کار گرفته میشه. ریشش این هست که اون نیروی مطلق باید به نوعی در یک جریانی جاری بشه تو صحنه طراحی ذهن. همه شما شنیدید کوانتوم در روانشناسی. کوانتوم یه مقوله فیزیکه، فیزیک کوانتوم، مکانیک کوانتوم، یه اصلا مقوله فیزیکه. این چه ربطی به دنیای ذهن ما آدم ها داره؟ ها، ربطش اینجا وقتی که شما بخواید به عنوان نیروی محض ارتباط و سرنخشو در جهان طراحی های خودتون پیدا بکنید، یه چیزی به نام کوانتوم در روانشناسی، درمان کوانتومی، میدانهای مؤثر کوانتومی، انرژیهای سرد، انرژیهای گرم، پیشبرنده، بازدارنده و مطرح میشه.